اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز شنبه 28 دی ماه سال 1398 هجری شمسی مطابق با 22 جمادی الاولی سال 1441 هجری قمری مطابق با 18 ژانویه 2020 میلادی. مباحثه ما در طب المعصومین و پاسخ به سوالات مردمی و بعضی از سوالات مردمی هم در واقع یک نوع درخواست ذکر درمانیه. چجور ایجاد هر بیماری علل مختلف دارد، درمان هر بیماری هم گوناگونه. گاهی درمان یا طبیعت گیاه درمانی، داروهای گیاهی و مانند، چه مفرده چه مرکب. گاهی درمان با داروهای شیمیایی، گاهی درمان تو بحثای نانو داروهای هوشمند مولکولی. باز اینا اقسامی هر کدومش داره مؤمنا، به صورت قرصیه، به صورت کپسولیه، به صورت تزریقات، به صورت سرومه، بعد به صورت مفردس، مرکبس، به صورت معجونات، به صورت بخورات، به صورت سموق، سمق، شیرابه ها هست و مانند او چند تا نقطه هست. حالا یکی از اقسام درمان ها هم بحث ذکر درمانی، کسی سوء استفاده نکنه، من دارم کلی صحبت میکنم. مثل قرآن درمانی، مثل روزه شرعی درمانی. یکی از آثار مثبت روزه شرعی اینه، نه اینکه به این نیت بگیره که روزش باطل، شرعی نیست، چه روزه پزشکی، نه، باید به قصد قربت روزه بگیره. طبق این که واجبه یا مستحبه یا قواس یا کفاره، ولی اثر وضعیش خانه تکانی کل بدنه، پیشگیری و درمان بعضی از بیماری هست. از قرآن درمانی، روزه درمانی، ذکر درمانی و یه سری اذکار مخصوصه. حالا میخوام یه چند تا سوالایی که کردم خدمتتون بگم. یه کلمه اول یادداشت کنیم. بخشی از اسرار حکمت و اسرار عرفان عملی و حکمت عملی را آقای بهشتی، هنوز زنده است، نمرده، در مشهد مقدس خیابان حر قبل از پمپ بنزین توی یکی از این میلانا خونش هست و دندون پزشکم هست، پیرمرد، خیلی پیرمرد، شاگرد آیت الله عظما خویی و شاگرد آیت الله سید علی قاضی هم بوده، خیلی سنش بالاست، اما بدنش یکم مریض شده به خاطر کهولت سن، به نظرم 90 خورده سن باشه. حالا بخشی از این اسرار حکمت و اسرار عرفان اینا مثلا بیاناتی داره و بعضی دیگه از افراد مثل آقای غلام رضا در کشور هند یا پاکستان، این هم شاگرد بعضی ها بوده. حالا سوالات مردمی تی قسمت که چند تا هست که پرسیدم، بعضیش خدمتتون میگم. مثلا طلب سوال کرد حاج آقا من دوست دارم زیارت معصوم برم، مولا صاحب زمانم تو اون محدوده اطراف زریح و مانند او رواقها یا حرم باشه که من میخوام زیارت کنم، نظیر این که من میخوام نماز اول وقت بخونم که اول اوقات صلاته، ولی دوست دارم همزمانی داشته باشه با خوندن معصوم نمازش را. معصوم علیه السلام هم که نماز یومیه میخونه، نافله شب میخونه، من دوست دارم تو زمانی بخونم که معصومم میخونه به برکت ویژه توجه خداوند الله به معصومش. این لشحات، لشحات و نور، لشحه های پرتوهایی از نور بدایتم باستابش ما هم بگیره. ما که نوری نداریم، نورانیت هم نداریم، از نورانیت هم که قافله، لااقل باستاب نور معصوم من رو هم بگیره. من میخوام یه مثال بزنم. مثلا هر شب جمعه حضرت بقیت الله الاعظم مشرف به حرم امام رضا علیه السلام میشوند، که چه زمان میان، کی میان، از کدوم در میان، نمیان، به من شما هیچ ربطی نداره. یه از اسرار، ولی یک کلمه گفتم، این از فرمایشات آقای بهشتی حفظه الله تعالی. حالا مثلا فرض کنید یک زن و شوهری هستند، این هر کدومش سوال ها، یک زن و شوهری هستند، چندین سال ازدواج کردم، اولاد دارم نمیشم، به متخصصین زنان و زایمانم مراجعه کرده، چکاب کاملم، زن و شوهر شدم، هیچ بیماری ندارم، اسباب اساسی هاشونم سالمه، باز بچه دار نمیشه. حالا تو بحث ذکر درمانی از آقای بهشتی، جهت بچه دار شدن بعد از هر نماز واجب به نیت بچه دار شدن 33 مرتبه، 33 مرتبه بگوید و افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد. این آقا میگه بچه دار میشم. سوال بعدی، این شخص حالا دانشجو بوده یا دکتر بوده یا محقق و پژوهشگر بوده نمیدونم، ولی این شخص تقاضاش این بوده، تقاضاش این بوده که آقا میشه من چه طبیب، چه دکتر، چه پزشک، چه روان پزشک و مانند اون، یک طبیب و دکتر و روان پزشک واقعی باشم که تشخیص درست بدم، تجویز داروام درست کنم، اثر تجویز داروام به درستی بدم و اثر بخشی داروام هم نسبت به این مریض خاص با بیماری خاص مطلوب باشد. این خواسته این پرسشگر است. حالا جواب، حرفون گم نکنیم، حالا جواب، دانشجوی مؤمن هستی، طلبه مؤمن هستی، این رشته خاص علوم پزشکی رو طی می‌کنی یا دکتراشو می‌گیری یا تو بحث طب سنتی دکترا می‌گیری یا بر اساس شواهد تجربه کاری داری، همه اینا سر جاش خوب، همه اینا رو داشته باش به اضافه، حالا می‌خوام توضیح بدم، بعد از هر نماز واجب بالاخص نماز یومیه 10 بار بگو العلیم 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 و 63 مرتبه بگو البصیر 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 63 مرتبه. این یک مطلب تو بحث ذک درمانی که حکیم شدن، دکتر شدن، پزشک شدن.
اگه بگیم الف با بگیم چه آثاری؟
من نمیدونم.
مثلا یا علی تو بعضی از منابع
هر دوش الف لام داره. هر دوش الف لام داره. الف لام. چون تو همه رشته های علوم پزشکی یا پیرا پزشکی آدم که متخصص متعهد نیست، یکی دو رشته، ده تا رشته، پس اون علمت ولو پزشکیه ولی خاصه، تو همون تشخیص درست بدی، تجویز دارو به درسته، اثر بخشی دارو به نحو احسن که مریضت خوب شه، لذا با الف لام میخونی. گرفتی چی گفتم؟ اونجا کلیه، چون دعای کلیه، اونجا دعای خاصه. خب من فرمایشات آقای بهشتی میگم. یکی دیگهش چیه؟ اینه که ابتدای جزء 16 قرآن قال الم اقل لک، از اینجا ابتدای جزء 16 قرآن قال الم اقل لک، ابتدای جزء 16 قرآن را تا اول جزء 17، یعنی تا اول سوره انبیا بخوان. این هم جهت حکیم شدن خوبه. ولی دوباره تکرار میکنم، باز صوفیگری کسی از خودش را نندازه. این خواص سوال کردم که دانشجوی پزشکی بوده، چه علوم پزشکی، چه پیرا پزشکی، چه طب سنتی بوده، طب مکمل، آلترناتیو، که تجربه کاری بر اساس شواهد میدانی و اثر بخشی مثبت دارو دارد، چه دکتر بوده یا متخصص بوده، چه پزشک عمومی، چه تخصصهای گوناگون، چه استادیار، چه استاد. حالا خواستم بگم این دوتا برای این افراده که این مسیرهای طبیعی تحقیقی، پژوهشی، تخصصی رو طی میکنن، حالا برای تشخیص بهتر و درستر بیماری و درمان به موقع و تجویز دارو با بهترین کیفیت و اثر بخشی مثبت، میگه آیا ذکر شرعی هم هست؟ جوابش دادم. گرفتین چی شد؟ نه اینکه بره تحصیلاتشو تعطیل کنه یا تخصصاشو تعطیل کنه. این معناش نیست حالتای صوفیگری و سیگری و مرتضگری کسی از خودش در نیاره. خب این دوتا رو جواب دادم. مطلب دیگه جهت بفرمایید.
شما فرمودین از آیه 75 سوره مبارکه کهف و کل سوره طه تا اولم
بیه. احسن شد. اول جزء 16 تا اول
5 سوره کهف که اول جزء 16.
احسن.
و کل سوره طه تا اول انبیا.
احسن. تا اول سوره انبیا.
یعنی کار تحصیل و
کسب همه اونو باید باشه. آره همه اونو باید باشه. تحصیل و کسب و علوم نافعه باید باشه، از جمله علوم پزشکی و فیراپزشکی و تخصصهای مختلف، و همه زمین ها، حتی داروشناسی و تولید دارو مفرده مرکبه و مانند رو، تا چه برسه به تجویز دارو، همه اونا باید سرجاش باشه. این اضافه بر اون داریم میگیم برای دانشجوها، طلاب، متخصصین، دکاتره، دکترای محترم و تو تمام قسمت ها. این هم چون سوال پرسیده بودم. مطلب بعدی اینه که تو بعضی مطالب خاص روزی 110 مرتبه بگوید المعطی هو الله، المعطی هو الله، جزء 1001 صفت از صفات ثبوتیه الله در دعای جوشن کبیر. یکیش هم چیه؟ معطیه دیگه. حالا المعطی هو الله، اونی که عطا بخش انواع عطیا میده خداست، از او غفلت نکن. اما روزی چند مرتبه؟ 110 مرتبه. یه بار دیگه شخص دیگه چند تا نقطه بزن. عطا
یم جزیره
بر آفرین یکیشون، وقت اونا همه مجمل مبهمه، چند تا نقطه بزن. تو دعاهای شعبانی هست. یک بار دیگه شخص میخواد گنجهای زمین رو ببینه، گنجهای زمین رو ببینه و همچنین گنجهای ومائر افراد ومائر. حالا اینجا این ذکر را در واقع این آیه قرآن را روزی 1500 مرتبه بخوان. اینا حرفای من نیستم، دارم حرفای آقای بهشتی میگم. کدوم بهشتی؟ شاگرد آیت العظما خوییه و بخشی از درس های آیت الله سید علی قاضی و بوده، دارم اونه میگم.
روحانی
هم بده؟ نه، کت شلواری. ولی مذهبی هم دست طلبیگی هم خوند. روحانی کت شلواری میشه یا نه؟ بله، مثل گرجی مرحوم استاد دانشگاه تهران بود، روحانی بود، مشتهد هم بود، ولی کت شلواری وظیفه شیم شاگرد آقای خویی هم
بود
که مرحوم شده. بله بله، نه این بهشتیه که
اون
ساختمانه و پزشکه، شاید آقای خویی ممکنه قدیم الایام میپوشیده و داره نمیشه. کار ظاهریش هم پزشکیه، دندون پزشک. بعضی افراد دیگه مثلا روحانی هم ولی کتشلواری. شک داری؟ دکتر از قدیم، دکتر انصاری هم لحجه البلاغه اینا میگم، همه شیخای خودمون همون قبل از اینکه دانشی و دکتر باشه. وظیفشون اینه که کتشلواری باشه. ما چی؟ گاهی میبینی وظیفت اینه که چپ تراش باشه، یک ریش پاپاساری هم بذاری، یک عینک هم دودی هم بذاری. گاهی ممکنه وظیفت اینه یک کراوات هم اضافه بذاری. اینه دیگه به ما ربطی نداره، فضولی موقوف چند تا نقطه بذاری یه چیزی بکنه رو به ما چی. حالا اینجا مؤمنا نمیدونم، از من این چیزا نپرسید، نمیدانم نمیدانم
نمیدانم. اینا
جنبه ها مختلف، دارم خواست میگم دیگه. آره آره، دارم مثل خواست میگم، دارم مثل خواست میگم، مثل عوام که نگفتم، مثل یه خاص الخاص دارم میگم. باشه
آه،
اینی که 1500 تا هست مؤمنا، خود ریش سیبیل ما دست شماست، همه رو میتونی قیچ. الان از ما یه بار گفتن، چون خیلی ها گاهی سوال میکنم، من یه ذره دارم میگم، من باید 200 صفحه بگم، یه ذره دارم.
اونهایی که میشتدن زفت میشون عوام میشن آجا،
انشاءالله عوام کورو کرم. اصلا این را حوصله ندارم، یعنی شیخ اومده جوک و رومان گفته رفته، شما قصه عوام نه. حالا اینجا مؤمن ها برای دیدن گنجهای زمین و گنجهای ومائر، ومائر مثلا شما اینو اینو مشاهده کردی، بفهمی هر کدوم چه گنجیه، چه معدنیه. حالا بقیهش به ما چه، چند تا نقطه رسیم. ببینیم یه مثال داشی بزنم، مثلا میری تو بیابون، مثلا یا کوه و کمر و کوه پای، مثلا این جیپسه یا تالپه یا الماسه یا عقیقه یا زمرده یا فیروزه، چیه؟ بازی باید معدن شناس بشیدیم، باید معدن شناس بشیدیم، باید تشخیص کانی های جهان بودیم. و زمین شناسی معدن شناسی دوتا علم دیگه، بگم مردم عوام نمیفهمن، خب به درک نمیفهمن، برن درس بخونن تا بفهم. حالا توی انسان ها چی؟ حرف همه گم نکنید ها. تو انسان ها چی؟ بزرگترین منبع از منابع هر کشور چیه؟ این نیروهای انسانی چیه؟ حالا شاخصترین نیروهای انسانی چیه؟ متخصصین متعهدشه. شما طرف رو ببینی ها بدون این که پرسجو کنی، سینجین کنی، بازرسی و بازپرسی کنی، این کاغذ رو پر کن، این کاغذ رو پر کن، علاقه تو به حسب رنگا بگو. این که طرف رو ببینی مؤمنا بفهمی این استعدادش چیه و معدن وجودیش، ذخیره وجودیش تو کدوم زمینه است، تو اون زمینه او رو پرورش بدی. یه چیزی گفتم زود رد شدم، بقیهش به ماتچه چند تا نقطه بزن. حالا این مباحثه، روزی 1500 مرتبه این آیه قرآن بخون. لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنك قطاءك فكشفنا عنك قطاءك فبصرك اليوم حديد. این آیه قرآن دیدی؟ کشف قطاء. ببین یه بار این چشممه، من نگاه کن، یه بار این چشممه، بعد این عینکم بخار گرفته یا دوده گرفته یا گردخار. یه حجاقا میگم چیه؟ عینکت تمیز کن. چشم حرف هم گرفتیم، برای که دید بصریت، حس بینایی درست باشه. یه بار دیگه چیه؟ یه بار دیگه مانع هم دستمال کاغذیش روی دوتا شیشه های عینکشه، یا اینکه این خبیثای زمان صدام این اسیرش کردن، چشماش هم بستن، دستاش هم پشت بستن، ایبر ایبر پیچ و تابش میدن، او واردن یه جایی که میخوان شکنجش میدن، مثلا زندان ابو غریب امریکایی هم حرفانو گم نکن. باز الان جلوی دیدت رو گرفته، کدوم دیدت؟ حرفو گم نکن. دید بصری، بینایی، حس بینایی تو جلوش گرفت. حالا یه بار دیگه نه، جلوی بصیرت هم گرفته میشه. بصیرت داری ها، به همون مقداری که داری، گرچه برای ازدیاد بصیرت باید تلاش کنی، اما همون مقدار که بصیرت داری، روشن ضمیری داری، خب حالا یه چیزایی جلوش میگیره، نمیگذاره بصیرت تو اعمال کنی، مثل جهل، یعنی بیعقلی، مثل قفلت، قفلت از اصول ارزشی. همچنین ادامه بدیم، یه بار دیگه دسیسه دشمنه. یعنی چی؟ آقا نفهمیدم. یعنی یکی از کارهای غرب صهیون مدیریت افکار افراد جوامع، ذهنت میخونه، ذهنت شستشو میده، بعد مدیریت افکار میکنه، مخصوصا خواص. افهمو گم نکنید چی میگم. یکی از کارهای غرب صهیون در اتاقهای فکرشون چیه؟ که به نوع عملی تو کشورهای مختلف از جمله تو کشورهای مسلمانان اجرا میکنن چیه؟ شستشوی مغزی، مدیریت افکار. بعد تصمیمی که شخص یا اشخاص میگیرن و ارادهی که میکنن و فعلی که ازشون سر میزنه بر طبق نقشه قلب صهیونه، ولی شخص و اشخاص خیال میکنه فکر خودمه، تصمیم خودمه، کار خودمه. یعنی قفلتن تو زمین دشمن بازی میکنه، نمیدونه داره طبق نقشه یهود عمل میکنه. تونستین اینو خوب تصور کنیم؟ بحث روزها انشاءالله مباحثه اول دوم فردا بیشتر توضیح میدم. فیلن دارم پزشکی جواب میدم. پس این که میگیم روزی 1500 مرتبه آقای بهشتی فرموده که این رو بگیم، بعد اون تیکه کلمه قطاعک فبصرک الیوم حدید، اون یه مقدار از لایه‌های زیرین آیه هم یه مقدار توضیح دادم. خواستم بگی بسم الله یه قدمی ورداری تو بطن قرآن، یک سرسوزن گفتم بطن قرآن هنوز نگفتم، 70 بطنم نگفتم، گفتم آقای بسم الله میخوای یکم از بطن قرآن، یه سرسوزن، یه چیزکی خواستم یه چیزکی بگم. بخون قاری قرآن، قاری قرآن بخون
سوره قاف آیه
22. این هم سوره قاف و القرآن المجید آیه 22. یه بار دیگه این دشمن، مثلا زمان ما دشمن اصلی کیه؟ غرب صهیونیست. بعد تراشه‌های دشمن کیه؟ خیلی شاه خائن، صدام یزید کافر، وهابی ها، سلفی گری ها، ملا عمر، بن لادن، طالبان، داعش، دجال، سفیانی، یکی دوتا نیست. حالا بخواید از دشمن اصلیت محفوظ بمونید، از تراشه های یهود هم محفوظ بمونید، از جند یهود محفوظ بمونید. دوباره حرفامو تکرار میکنم، باید تمام ابزار قدرت رو فراهم کنیم. یکی از ابزار قدرت چیه؟ ابزار نظامیه. تو همه شاخه ها باید فراهم کنیم، زمینی، دریایی، هوایی، سطحی، نیمه سطحی، عمقی، باید فراهم. حالا یکی از اینها چیه؟ مثلا صنایع موشک، راکت، ماهواره، صنایع هوافضا، صنایع امواج، بیسین، تلکس، مخابرات و بحثای دیگه راداری، باز اقسام رادارها. گرفتین چی شد؟ باید ابزار قدرت فراهم کنید. بس انواع تکنیسیان ها و انواع مهندسی ها رو باید تحصیل کنیم و مدیریت اینها کنیم، یعنی مدیریت سامانه های قدرت، چه سامانه های قدرت ابتدایی، چه دفاعی، چه به صورت آفندی، چه به صورت پدافندی. یادتون بمونه چی دارم میگم. این یکی از ابزار قدرت. یکی دیگه از ابزار قدرت چیه؟ به دید بصیرتی. افرادی که ظرفیت و استعداد دارن توان بکارگیری ابزار قدرت به نحو احسن دارن، اینها رو باید گزینش کنی، چینش کنی، مدیریت صحیح کنی و بکار بگیر. اینم یکی از ابزار قدرت تو بحث منابع انسانی. همه این کارا انجام دادی و چیزایی دیگه که نمیتونم بگم از اسرار چند تا نقطه بذار. حالا بعد از همه اینها حالا میگیم ذکر درمانی هم هست. گرفتین چی شد؟ خواستم صوفیگری، سیگری، مرتازگری در نیاریم، همه اونا باید باشه. حالا اضافه بر اونا دفع شر دشمن روزی 323 مرتبه بگو. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. یادتون باشه دعای شرعی و ذکر شرعی و ذکر ممدوح که رجحان الفعل داره وقتی محقق میشه که کار صحیح قبلش انجام بدیان، نه اینکه تنبلی کنه، سستی کنه، کاهلی کنه، کار صحیحش رو تعطیل کنه، ادامه نده، فقط ذکر و دعا بگه. این ذکر و دعا مستجاب نیست. درست نه، باید کار صحیحت رو انجام بدی و ادامه بدی. حالا میگیم دعا کن که بدونی علت تامه بر تحقق نیستی. رسیدن به نتیجه مثل ابتداء شروع نیاز به علت العلل هست، نیاز به الله هست. خداوند هم علت محدث است، هم علت مبقیه. لذا میگیم دعا بگو، ذکر بگو که غرور نفسانی نگیره، عجب خودپسندی نگیره، کبر و نخوت نگیره، خودت رو علت العلل ندونی، تو علت ناقصه ای، سببی، و تو دنیایی هستی که جای اسبابه. ولی توکل بر خدا، توسل به چهارده معصوم، ذکر اذکار شرعیه، ذکر قرآن یادت نره. رسول آقا آفرین. مثل این که کار صحیح انجام میدی برای ازدیاد سرمایه حلال یا درآمد حلال کسب کنی، میگیم بسیار خوب، بسیار خوب، ولی تو علت العلل نیستی، تو سببی. آفرین، کارو بیعا نیستی، کار صحیح تو انجام میدی مستمرا. ولی بدون توکل بر خدا، توسل به ائمه، از جمله خواندن سوره اختصاصی امیرالمؤمنین، سوره واقعه رو هر شب یا شب جمعه بخون، یا اینکه هر روز استغفار داشته باش، هم در قنوت نماز وتر هم در روز، مثلا 70 بار استغفار داشته باش در قنوت نماز وتر، استغفر الله و اسأله التوبه که امام رضا علیه السلام انجام میداد، و هم روزی 100 مرتبه استغفر الله ربی و توبه الهی بود. و خیلی فواید داره استغفار، یکیش هم وسعت رزقه، رزق هم که محدود فقط به اموال نیست، یکیش هم علمه، رزق معناش خیلی گسترده است. یه بار حاجات شرعیه داره، میخواد به آسانی این حاجات شرعیش برآورده به خیر بشه. این اسم اعظم را هر روز 1001 مرتبه بگوید. سهل به فضلک یا عزیز، 1001 مرتبه. سهل به فضلک یا عزیز. یه بار دیگه شخص دوست داره به خدمت مولا صاحب زمان برسه، بسیار خوب، بسیار خوب، بسیار خوب، ولی باید آمادگی لازم برای حضور معصوم را و شرفیاب شدن به محضر معصوم را داشته باشه. ازا قبلش باید ایمان بالفعل، عمل صالح، عقل فعال کاربردی و بصیرت لازم داشته باشه. یعنی چی آجا؟ یعنی به این آیه قرآن در اول سوره نحل عمل کن. بسم الله الرحمن الرحیم، اتا امر الله فلا تستعجلو. امر خدا که فرج کلیه، که فرج مولا صاحب زمانه نزدیک شده، بدون آمادگی لازم هی نگو مولا صاحب زمان بیاد. گرچه دعا برای تعجیل فرج مستحبه، رجحان الفعل داره، اما بدون آمادگی لازم هی نگو بیاد، چون آقا مجری احکام اولیه اسلامه دیگه، جای نظر مظر و مبنام اینه نیست، جای تقیه نیست که دو تا شاهد عادل بیار، چهار تا شاهد عادل بیار، برگه خبر بیار. مولا صاحب زمان مجری احکام الله الواقعی، به باطن هر کسی حکم میکنه. پس دیدی آمادگی لازم میخواد. پس آیه اول از سوره نحل که مثل شیعیان ما مثل نحله، پس چجور این زنبورهای عسل از مدیریت متمرکز خیر ملکه عسل، ملکه زنبور عسل فاصله نمیگیرند؟ شیعیان و محبین اهل بیت و مؤمنین و مؤمنات از ملکه اسلام فاطمه الزهرا نباید فاصله بگیرند، یعنی باید از رسالت و امامت یاد بگیرید، از رسول الله رحمتا للعالمین و دوازده امام معصوم یاد بگیرید که اونا میگن ام ابیها، ام الائمه، ام الحسن و الحسین، از اونا باید یاد بگیری که فاصله از مادر خوبی ها نگیری. مدیریت خیر فاطمی، گوش به فرمان باش، که زمین ساز واقعی جریان حق حسینی و جریان حق مهدوی. این تیکه خوب یادتمون؟ خب حالا تو روایات اهل بیت علاوه بر این اعتقادات صحیح که از روایات اهل بیت هست، یه راهکارهای آسون هم به من و شما گفته. مثلا میگه اگر دوست داری موفق بشی به خدمت مولا صاحب زمان برسیم، بعد از هر نماز واجب بالاخص نماز یومیه علل خصوص که نص خاص داریم، بعد از نماز صبح، بعد از نماز ظهر، وقتی سلام نماز رو گفتی از نماز خارج شدی، سه مرتبه الله اکبر گفتی که مستحبه، بعد بگو اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تو روایات شیعه میگه این شخص گوینده از دار دنیا نمیره مگر اینکه مولا صاحب الزمان را مشاهده کنه. تمام شده، وعده تخلف ندارم 100%. حالا اگر تشخیص ندادی مقصر خودت که همتت عالی نیست. ببین یوسف یعقوب در بین مردم بود، مردم میدیدن به چشم بصر، ولی چون دارای بصیرت افزایی نبودند تشخیص نمیدادند. یوسف فاطمه به دلیل اولویت به فهم الخطاب که سر الله، به دید بصری میبینند، به طریق اولا تشخیص نمیدن، چون ضریب بصیرت افزاییشون بسیار پایینه. اگر بهتون بر نخوره، همت عالیه گوینده نداری، بیورزگی خودته. مشکل از ما فوق صحیح که معصومه نیست، مشکل از خودته. گرفتین چی گفتم؟ آقا یک کلمه گفتم. حالا یکی دیگه از راهکارهای آسون چیه؟ که بخواد به خدمت حضرت برسه، ولی به شرطی که حرف شنوی داشته باشه، اطاعت و تبعیت کنه. باز نره جلو معصوم وایسه بگه یکی تو میگی یکی هم من میگم، حاج آقا این همه تو حوزه و دانشگاه درس خوندم، تحقیق و پژوهش کردم، تز پایان نامم این بوده، مبنام این بوده. باز این چرت پرت از خواهد نبافی جلو معصوم. جلو معصوم فقط باید گوش باشیم، تمرین کن گوش بودن رو، تمرین. قل اذنو خیر لکم، خیلی این مهم، اگر نه از مسیر حق بیرون میری. هر کسی که میخوای باشی، حتی گوینده، یه چیز موعظه کردم چه قبل از ظهور چه بعد از ظهور، خب مون تو ذهنتون. حالا دیدی باید زحمت بکشی، باید زحمت بکشی. حالا راهکارهای آسون هم یکی، بعد نمازای واجب صلوات کامل با عجل فرجا میگه، یکی دیگه ذکر حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف را گفتن برای رسیدن به حضرت روزی 110 مرتبه. دارم گفتار آقای بهشتی رو با یک واسطه میگم. فسهل یا الهی کل صعب به حرمت سید الابرار سهل. فسهل یا الهی کل صعب به حرمت سید الابرار سهل. یادتون مؤمنا قبلا گفتم استمرار بخش جریان حق حسینی، جریان مهدوی حضرت بقیت الله الاعظم حی منتظر فرزند امام حسن عسکری علیه السلامه، با این ذکر شریف داره به من و شما چی میگه؟ میگه جریان حق حسینی در طول تاریخ ادامه دارد، قرآن حی است، زنده است، چه قرآن صامد چه قرآن ناطق. به قرآن ناطق که مراجعه میکنی آزاده به معنی الواقعی، حر به معنی الواقعی و سرور همه احراره. پس گوینده و شنونده حر بالفعل باش تا در جریان حق حسینی باشی و به مهدوی یعنی به مولا صاحب الزمان برسی. سید الاحرار ابا عبدالله الحسینه میگه به حرمت سید الاحرار فسهل، کارهامو راست و ریست کن، به آسانی به نتیجه مطلوب خدا پسندانه برسه. خب تو ذهنتون من چی گفتم؟ فسهل یا الهی کل صعب به حرمت سید الابرار سهل. حالا یه سری چیزای دیگه هستم نمیخوام بگم. همینقدر بعضی از سوالات بعضی خواص رو که در طول زمان هی میپرسن بعضی ها رو برای خاص الخاص بعضی چیزا گفتم. حالا بیان سر آسون دو کلمه هم آسون بگیم. یک کسی سوال کرده سرطان دست شما در من دست شما در من سرطان نوع لنفوما دارم و معدم رو درگیر کرد، یعنی سرطان معدم به نوع کارسینوما نیست، سرطان معدم به نوع لنفوما هست، درست شد آقا؟ بعد این داروشو میخواسته. حالا من مقدمتاً برای اینکه جواب این بنده خدا رو بدم از پروفسور نبوی که ایرانی خارج نشینه و از سال 1340 هجری شمسی طبیب و دکتر اختصاصی حضرت امام خمینی بوده، حالا از ایشون یه مقدمه. ایشون گفته، یعنی پروفسور نبوی گفته، چی گفته؟ گفته کسی که سرطان نوع لنفومای معده دارد نبایستی جراحی شود، زیرا این نوع بیماران هم ورم دارند هم خونریزی دارند، لذا نبایستی جراحی شود. در زمان آیت‌الله عظمی بروجردی دکتر اختصاصی ایشون پروفسور موریس فرانسوی بود که برای معالجه آقا آورده بود. لذا این پروفسور نبوی دادش در اومده و داد و بیداد میکنه. میگه در زمانی که حضرت امام خمینی رو بردن اتاق جراحی و دکتر ایرج فاضل تیغ جراحی میخواست بزنه و اینها، کسی با من مشورت نکرد. منی که از سال 1340 پزشک اختصاصی امام بودم، که بعد به اشاره رفسنجانی دکتر ایرج فاضل تیغ جراحی زد که خون فواره زد و به سقف این اتاق جراحی خورد، که دو سه تا دیگه از این پزشکا بیهوش افتادن رو زمین شدت ناراحتی و استرس. بعد این دکتر ایرج فاضل اینا در ظاهر جمع جور کرد دوخت و بعد به من زنگ زد گفت تو گفتی جراحی نکن، ما جراحی کردیم حسابی هم سلامت آقای نام. بعد من بهش گفتم 5-6 روز دیگه معلوم میشه، که بعد منجر به شهادت امام خمینی شد. حالا یه چیزی از اسرار یه سر سوزن گفتم، بیشتر نمیخوام توضیح بدم. این تیکه معلوم شد. خب حالا این مقدمه. سوالی که این بنده خدا پرسید سرطان معده از نوع لنفوما هست، جوابش چیه؟ میگیم جراحی که نمیشه، حرف ما شیخ هم قبول نداریم، اینم حرف پروفسور نبوی. برو سوال هنوز زنده سن عشان یه سیبیل چخماقی هم داره، ولی با کلاس هم صحبت میتونی بری سوال. حالا اینجا پس حالا که نمیتونیم جراحی کنیم، میایم از طریق داروهای طبیعی، یعنی درمان با طبیعت. بسم الله. یک، سیاه دانه آخر هر غذا به همراه غذا یا به همراه عسل استخدوس بجود و بخورد. دو، لوبیا سبز پخته به همراه غذا یک بشقاب یا یک نعلبکی، بشقاب میوه خوری یا یک نعلبکی، لوبیا سبز پخته همش با هم، یعنی پیله پوسته و غلاف روح همه با هم، این پخته شه، این همه رو با هم بخوره. این شد دوم. این اولی دو قسمت داشت، سیادونه با غذا، آخرش به جای لوبیا سبز پخته به همراه غذا یا ابتدای غذا به عنوان دسر به جا بخوره. دوم سبزی خرفه و تخم خرفه و همراه غذا به جای بعد از غذا مغز میوه شاهبلوط، هم ضد سرطان آنتی اکسیدان داره هم ضد خونریزیه. گفتیم اینا خونریزی دارن، خونریزی هاشون قدش. سوم که دارو اصلی ماست تو بحثای درمان انواع سرطان های لنفوم، کانسر لنفوم ها. حالا این هم سرطان لنفوم معده داره، زنجفیل عادی و زنجفیل شامی. زنجفیل شامی یعنی راسم. از هر کدام یک قاشق مرب بخوری با هر وعده غذایی به جای بخوره. این هم دارو اصلیش. اون معلوم شد آقا؟ او قبلی ها یکیش زده ورم بود، ادما مثل سیادونه قراقره و اینا تو روایات بود و ضد الاورام حبت سودا شونیز. لوبیا سبزم تخصصی فارماکولوژی از دکتر پاشا، کلینیک جامعه گیان دارویی، ضد ادما، ادم قلبی، ادم کلیه، ورم کل بدن. خب معلوم شد آقا؟ بعد این سبزی خرفه که 110 فائده داره، همچنین ضد سرطان، کاهنده قند خونه و و و ضد اسهاله و خیلی چیزای دیگه. یکی هم مباحث ما ضد خونریزی‌های داخلیه. لذا این سبزی خرفه، تخم خرفه و مغز میوه شاهبلوط مغزشون اینا به خاطر چی گذاشتن؟ ضد خونریزی‌های داخلی شد. که این خونریزی معده‌اش که شدید قطع بشه. بعد دارو اصلی درمانش چی بود؟ زنجفیل به هر دو نوعش. درست شد آقا؟ این جواب این سوال. یک سوال دیگه هم یه بنده خدایی کرده گفته من بیماری HPV دارم. HPV یعنی بیماری زیگیل تناسلی دارم. حالا چه زن چه مرد این سوال کرده. همچنین گفته که وارد خونم این آلودگی شده و داخل دهانم و پوست سرم. ببخشید لفظم بد میشه، سوالشه دیگه. و همچنین قسمت مقعد زده. باز اون خانومش میگه حتی داخل واژنم زده. گرفتین چی شد حرفای این زن شوهر؟ پس مبتلا هستن به بیماری HPV یعنی زیگیل تناسلی، هم شوهره هم همسر گرامیش. حالا چجوری درمانش کنه؟ یادداشت بفرمایید. با سرکه طبیعی سیب، با سرکه طبیعی سیب محل زیگیل ها رو ضد عفونی کن. صبر کن در مجاورت هوا خوشه. سپس دم کرده گل همیشه بهار را، دم کرده گل همیشه بهار را مخلوط با عسل گون هر صبح و شب بخوره. همچنین محل زیگیل های تناسلی رو هر 8 ساعت با همین دم کرده گل همیشه بهار یا عصاره گل همیشه بهار شستشو بده. صبر کن در مجاورت هوا خوشه، خشکش نکنه.
کالندولا.
همچنین ما آفرین اسم خارجیش کالندولاست. همچنین مؤمنم از برگهای گل همیشه بهار که توی سرکه طبیعی سیب بخیسانی، بعد این برگهای گل همیشه بهار رو در بیاری رو قسمت زیگیل ها پانسمان کنی، زومات کنی. این هم یک داروی قویه، مخصوصا اگر از شب تا صبح باشه که روی زیگیل ها قرار میدن یا روی میخچه اگر کف پاش میخچه داره قرار میده. به مدت چند شب این کار رو تکرار کن. فقط موارد منع مصرفش دو جاست: زن حامله و مادر شیرده منع مصرف داره. اگر حامله یا مادر شیرده بود و زیگیل تناسلی داشت، اینجا با سرکه طبیعی سیب ضد عفونی کن، صبر کن در مجاورت هوا خوشه، بعد با شیرابه درخت انگور که میگیم اشک مو هر 8 ساعت به زیگیل های تناسلی بزن، زیگیل های تناسلی خوب میشه. اللهم صل على
اللهم صل على
محمد وعلى آل محمد.